بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سخن در فرمایش مرحوم شهید صدر بود در خصوص مفهوم شرط. عرض شد که ایشون اولا ضابط دلالت جمله بر مفهوم رو بیان می کنن و ثانیاً در این ضابط هایی که مشخص شده یه تحلیلی و نقدی رو هم انجام میدن. ضابط عرض کردیم که برای اینکه جمله شرطیه مفهوم داشته باشه، ایشون فرمود که از ضابط یترکب من رکنین، دو رکن باید داشته باشه. رکن اول اینکه جمله شرطیه دال بر ربط لزومی علی باشد. اولا باید لزومی باشد، ثانیا هم باید علی باشد. به نحو العلیت تام الانحصاریه، علیت هم کفایت نمی کند، علیت باید علیت انحصاری باشد. این رکن اول. رکن دومی رو که ایشون مطرح فرمودند، یعنی استنباط کردند از کلمات آیان قائلین به مفهوم، فرمودند رکن ثانی اینه که بگیم که ان یکون هذا لازم، این لازمی که مربوط شد بر ربط لزومی علی انحصاری به ملزومه، رابطه این لازم را مفهوم را با ملزومش، ما رابطه لزومی علی انحصاری بگیریم در رکن اول، یه رکن دومی هم لازم داره و اون اینه که این عرض بکنم لازم نوع الحکم باشد نه شخص الحکم. اگر این دو رکن وجود داشته باشه مفهوم محققه و لذا باید در هر دو ضابط صحبت بکنیم. اینکه مشهور این دو ضابط را برای مفهوم مطرح فرمودن، باید بیان ثابت بکنن که به ای طریق یمکن استفادت و ربط لزومی للی انحصاری. آیا بالوضع بگیم چنین ربط لزومی علی انحصاری فهم می شود؟ آیا بالاطلاق بگیم؟ آیا بالانصراف بگیم؟ چطور بگیم؟ این وجوه خمسه رو که ما ذیل کفایه اقوال آقایان رو هم مطرح کردیم، همشون دنبال این بودن که اثبات کنن که این ربط لزومی علی انحصاری است. لزومی است، اتفاقی نیست. علی است یعنی غیر علی، مثل معلول ایل علت ثالثه نباشد، علی باشد. علی هم باید انحصاری باشد و تمام این نظریه ها میبایست این ربط علی انحصاری رو اثبات میکردن که چطور فهم میشه. مرحوم آقای آغازیا رحمت الله علیه که عبارت ایشون رو آوردیم و مرحوم شهید صدر در این نقطه مشترکن که ما بگیم آقا برای تحقق مفهوم ربط لزومی علی لازم نیست، یعنی رکن اول لازم نیست، می توان مفهوم را اقتناس کرد از جمله بدون اینکه عرض بشود که ربط لزومی علی رو ما نیاز داشته باشیم که ثابت بکنیم. مرحوم آقای آغازی ها می فرماید همین که نوع الحکم منتفی بشود کفایت می کند، ولو یعنی عرض بکنم محقق مفهوم، ضابط مفهوم همون ضابط دومه که لازم نوع الحکم باشد نه شخص الحکم، همون کفایت میکند برای تحقق مفهوم. مرحوم شهید صدر هم بیانشون رو دیروز عرض کردیم اجمالا که ایشون میفرماید که آقا رکن اول فالصحیح و فالرکن الاول، صفحه 142 بحوش، انه یکفی ان یکون الحکم فی الجزا منوتا و ملصقا بالشرط به نحو لا ینفک عن. التصاق و اناته کفایت میکند و گفتیم التصاق اهمیتش بسیار بسیار بیشتر از این است که شما علی انحصاری بگویید، یعنی یمکن معلول علت ثالثه باشد، علیت انحصاری ندارد ولی بفرمایید التصاق هست. یمکن حتی در یه جاهایی که ربطش ربط لزومی نباشد ولی التصاق باز هم باشه. یعنی فلواقع ایشون این رکن اول رو میفرماید میتوانیم نداشته باشیم ولی مفهوم هم باشه. خب این یک فرمایش. فرمایش دومی ایشون در نوع الحکم هست، النقطه الثانیه، میگه این که آیون فقها فرمود، آیون اصولیین فرمودن ذکروا انه لابد و ان یکون مدلول الجزا طبیعی الحکم و سنخه لا شخصه حتی یمکن ان یستکشف من انتفاع الشرط انتفاع الحکم. برای اینکه ما به الانتفاع اندل انتفاع برسیم باید طبیعی الحکم باشه. خب اولین سوالی که اینجا مطرح میشه که دیروز نتونستیم بحث رو به پایان برسونیم، زمانن وقت اجازه نداد، اینه که طبیعی الحکم رو معنا بفرمایید. یعنی چی طبیعی الحکم باید منتفی بشود؟ ایشون فرمود که سه فرضیه میتونیم برای طبیعی الحکم بدیم، دوتاش رو ابطال میکنیم و یک معنای سومی رو ما مطرح میکنیم. احتمال اول اینکه طبیعی الحکم را و سنخ الحکم را به نحو طبیعت ساریه بگیریم. ساریه در جمیع حساس بگیریم، طبیعت ساریه در جمیع حساس. فَإِنَّ الطَّبِيعَ تَارَةً تُلْهَز بِنَحْوِ مُطْلَقِ الْوُجُودِ. خب اگر به نحو مطلق الوجود ما لحاظ کردیم طبیعی الحکم را، فتشمل تمام الافراد، یعنی می شود طبیعت ساریه در جمیع حسس وجوب، فرض کنید اکرام توی مثال ما که می گفتیم اینجا اکه زیدون فکرمو، این طبیعت به نحو مطلق الوجود خاصیتش اینه که تمام افراد اکرام را، تمام حسس اکرام را در بر میگیره. خوب دقت کنید، با جمله شرطیه که تعلیق و عناد رو داره، مفاد جمله شرطیه تعلیق و عناد هست. گویا اینطوری میگیم تمام طبیعت، تمام حسس اکرام را ما تعلیق کردیم بر مجیء. خب معناش چی میشود؟ معناش میشه که اگر مجیء نباشد تمام حسس اکرام سقوط میکند منتفی شد. خب اگر چنین اتفاقی بیفته بفرمایید ما مفهوم گرفتیم دیگه، مفهوم یعنی الانتفاع در انتفاع. اگر به این بیان بگیریم که یمکن در ذهن آغازی ها همچنین بحثی رو بگیم بوده، اگر به این بیان بگیریم اصلا ما نیاز به رکن اول نداریم. یعنی لغالن ان یقول که اگر طبیعی الحکم به این معنا، این آیه طبیعی الحکم به این معنا هست یا نه اینو باید بحث بکنیم، ولی اگر بگه طبیعی الحکم را ما به این معنا لحاظ میکنیم، خوب دقت کنید طبیعی الحکم به نحو مطلق الوجود شد، طبیعت ساریه در جمیع حساس شد. خب اگر طبیعت ساریه در جمیع حساس لحاظ شده باشد و تمام این حساس را ما تعلیق کرده باشیم بر مجی، اند انتفاع المجی ینتفی تمام حساس ارز کنم الاکرام، خواهی می شود مفهوم دیگه، نیاز به رکن اول نداریم. منتها این اشکالش اینه که طبیعی الحکم این معنا نمی تواند باشد، اشکالش اینه. فمن الواضح انه بناء على هذا، یعنی اینکه تمام افراد الحکم را شامل بشود. لا احتیاج الى افتراض وجود الركن الاول حتی، بل حتی من انتفاء الركن الاول يستفاد المفهوم. این تا اینجا روشن. فرضیه دوم، احتمال دوم اینه که بیایم بگیم که مطلق الوجود طبیعت که طبیعت ساریه در جمیع حسسه مراد نباشد از سنخ الحکم، بلکه منظور ما از سنخ الحکم صرف الوجود باشد. اول و صرف الوجود هم معنا بکنیم به اول الوجود. به تعبیر دیگه وقتی میگوییم ان جاء اک زید فاکرمه، طبیعی الحکم را، نوع الحکم را ما معلق کردیم بر مجی. نوع الحکم رو به معنای صرف الوجود بگیریم، صرف الوجود هم یعنی اول الوجود. خب پس معنا اینطوری میشود که اول الوجود اکرام اناث شده است به مجی. آیا میتونیم با این فرض ما مفهوم گیری کنیم؟ نه. چرا؟ لولم یج زیدان، اگر زید نیاید اول فرد اون طبیعت منتفیه، احتمال داره یه فرد دیگرش باشه. حالا اگر صرف وجود رو بی‌معنا فعلا ما تقریر میکنیم بیان شهید صدر را. بله، این یکی از ملاحظاتی که مطرحه همینه. خب اگر این طوری ما بخواهیم بریم جلو، فلولم یج زیدون اصلا، زید اگر نیاید، خب مفاد جمله اینه ان اول افراد وجوب الاکرام معلقون علی مجیء زید و هازا یثبت منه نصف المفهوم لا تمامه، یعنی اون بخش اثباتیش هست، اون بخش سلب بقیه حسس را دیگه ما نمیتونیم از این استفاده بکنیم. خب آیا ما میتوانیم این دو فرض را از طبیعی الحکم و مطلق الوجود فهم بکنیم، از طبیعی الحکم و سنخ الحکم فهم بکنیم؟ مرحوم شیخ صدر میفرماید نه. نوع الحکم و سنخ الحکم یعنی طبیعت لیسیده به ماهیهیه. وقتی میگویید ساریه، شما سریان در جمیع حسس را به عنوان یک قید اضافه کنار طبیعت لحاظ کردید. خب این که نمیشود طبیعت لو خلی و طبعه. یا در این جایی که اول الفرد را در نظر میگیرید، باز هم اول الفرد لحاظ و شیء زائد علی طبیعه داره. یعنی اگر شما طبیعت را من دون لحاظ شیء زائد نگاه بکنید، نه سریان در جمیع حسس را دارد و نه قصر بر اول الفرد را، اینا هر دوشون شیء زائدن. ولذا منظور از طبیعی الحکم طبیعت به ماهیهیه باید باشد، بدون لحاظ سریان و بدون لحاظ قصر بر اول الافراد. خب حالا سوال اینه، اگر طبیعی الحکم به این معنایی که ما گفتیم باشه، آیا میتونید مفهوم رو محقق کنید؟ نه. شما چطور میتونید مفهوم رو محققش بکنید اینجا؟ خب دو تا ملاحظه رو دقت کنید تا من یک سری عبائر اعلام رو هم آوردم امروز خدمتتون بگم. و اون اینه که باید روی یک دقیقه ای خوب متمرکز بشید، دقت کنید. کی شخص الحکم منتفی می شود و کی طبیعی الحکم منتفی می شود؟ این بسته به اعتبار ما که نیست که بگیم اگر اینجوری باشد اینه. یعنی خوب توجه کنید، بگیم ما اگر مفاد جمله شرطیه را علی انحصاری نگیریم، نسبت توقفیه التصاقیه کفایت میکند، این طرف هم نوع الحکم منتفی بشود. حالا سوال اینه، آیا اگر ربط جمله شرط به جمله جزا نسبت التصاقی باشد، میتوان نوع الحکم را بگیم اینجا مد نظر است و منفی می شود. یعنی بسته فقط به اعتبار ما که نی، یک نکته دقیق اینجا وجود دارد که کجا شخص الحکم است و کجا نوع الحکم است. یه انتفاع شخص الحکم داریم عند انتفاع الموضوع، شما ببینید، یا عند انتفاع بعض قیود الموضوع. میگیم ان جاء زیدون فاکرمه، ان جاء زیدون راکبا فاکرمه. شخص الحکم یعنی این اکرامی که به منات مجیء راکبا هست. حالا اگر راکبا نیومد، جاء زیدون راجلن آمد، ان جاء یعنی جاء زیدون راجلن، شما اینجا اکرام میکنید یا نه؟ اکرام شخصی شخص الحکمی نداری. چرا؟ چون حکم ینتفی به انتفاع احد اجزاء موضوعش. انجا اکه بوده مجی به اضافه راکبن، راکبنش اینجا نبوده. خب حتی در جمله شرطی هم دقت میکنید، اگر بخوایم شخص الحکم رو بگیم منتفی هست، این معونه نمیبره. کی ما میتونیم بگیم طبیعی الحکم منتفی میشود؟ خوب دقت کنید، طبیعی الحکم در جایی محقق میشود که علیت انحصاری باشد. شاید بتونیم بگیم مثلا انتفاع طبیعی الحکم را اگر جای علیت انحصاری فهم نشه اصلا نتونید بگید منتفی میشود. در جای طبیعی الحکم یعنی این وجوب الاکرام، این اکرام به تمام منات ها، یعنی به منات مجیء، به منات فقر، به منات علم، به منات سیادت، به همه منات ها. اکرام منات های مختلف، حسس مختلفی داره، هر حسه هم یه مناتی داره. بله، هر حسه یه مناتی داره. کی میتوانید نوع الحکم را به جمیع الحسس منتفی کنید؟ یمکن ان یقال که فقط در جایی میتونید بگید انتفاع نوع الحکم که علیت انحصاری باشه. یعنی شما فهم کنید، حالا طرق فهم رو بحث میکنید، فهم کنید که آقا تنها علت برای اکرام در عالم تشریع، در نظام تشریعی این مولا فقط مجیه. فقر رو نمیدونم، علم و سیادت و اینجور چیزا اصلا اینا منات اکرام نمیشود. یعنی علیت انحصاری رو باید فهم کنید که بتونید اناتو کنید نوع الحکم را. و الا از نوع الحکم با، یعنی واقعا این سوال رو باید روش تعمل کرد. میتونیم ما انتفاع نوع الحکم رو تصور کنیم با عرض بکنم که ترتب التصاقی؟ یک نکته میخوام عرض بکنم، این نکته دومی میخوام عرض بکنم که توجه میخواد، و اون اینه که مرحوم شهید صدر هم در بحوث گفته، بقیه آقایونم گفتن. من امروز یک متنی از مرحوم وحید بهبهانی هم براتون آوردم در الفوائد الحائریه. میگم ببینید، مرحوم شهید صدر میگه که ببینید، ما وجدانن وقتی مراجعه میکنیم میبینیم جمل شرطیه اصلا مفهوم داره. حالا شما صناعت فقهیشو گیر کردید، ولی این برهانی که شما میادید که مقابل وجدان و عرفی که نباید قرار بگیره، عرف مفهوم گیری میکنه. میگیم که آقا انجا اکه زیدون فاکرمه، زید نیامد، بعد از شما مؤاخذه کنه بگه خب چرا زید اکرام نکردی؟ میگیم خب آقا نیومد. بگه نه، سید که بود میباید اکرامش میکردی. ببینید، ذوق عرفی و فهم عرفی مساعد این مؤاخذه شما نیست. میگن گفت تعلیق کردید. اصلا مفاد جمله شرطیه رو باید بحث بکنیم که جمله شرطیه چه میکند. تعلیق و اناته دارد جمله شرطیه، که آقا اکرام را تعلیق کردید، اناته کردید بر عرض بکنم مجید. اون چیزی که میخوام عرض بکنم اینه، روش تعمل کنید. حالا من میذارم برای جنبندی نهایی این بحث رو، بعد این کلمات اعلام رو بگیم. یوم که بله عرف که میفهمه دیگه، عرف ما یمکن که تفکیک کنیم بحث رو، بگیم آقا با قرینه مقامیه ما این انحصار را میفهمیم، یعنی ولو چون بیان مرحوم محقق اصفهانی رو آوردیم امروز خدمتتون عرض کنم، ایشون میگه مفاد ان، مفاد حروف شرط که این علیت انحصاری که نیست، که شما از کجا علیت انحصاری رو انحصار فهم میکنید؟ یعنی یک بحثی باید بکنیم رو تحلیل ساختار جمل شرطیه، که از این جمل شرطیه مفید چه معنایی است. حالا این رو انشالله با متعرض میشیم، ولی اجمالا بخوام عرض بکنم که ما با اطلاق مقامی علیت انحصاری رو فهم بکنیم، یک. دو، این حرف رو هم ثابت بکنیم که اگر میخواهد نوع الحکم منتفی بشود، راهش اتفاقا تعلیق انحصاری است، اناطه علیت انحصاری است. اگر این نباشد اصلا نمیتوانید نوع الحکم رو منتفی کنید. معلول ایل علت سالسه باشد، مثل نور و حرارت. خب میگیم نور نیست، شما پس بگید پس چرا خونه گرم شده؟ خب یک علت دیگری بیاید اونجا نائب مناب شده باشد. ببینید ما این رو بیم، اگر انشالله ثابت کردیم که اصلا طبیعی الحکم در جایی منتفی می شود که علیت انحصاری فهم بشود، این می شود یک. دو، علیت انحصاری را با فرض این که ما این تشکیک آقایون اصولین رو بپذیریم، حالا از تشکیک مرحوم اصفهانی گرفته تا تشکیکاتی که جناب آخوند رحمت الله علیه داشتن تو اون بحثایی که مطرح کردیم، ما علیت انحصاری را وضعاً بالانصراف به اطلاق عدات یا به اطلاق شرط فهم نکنیم با این طرقی که گفتیم، میتونیم با اطلاق مقامی عرض بکنم حل بکنیم. اینو مقدمه گذاشتم، برخی از اعلام این حرف رو زدن. اطلاق مقامی یعنی که ما اطلاق عدات رو نمیخوایم جلو ببریم، اطلاق شرط رو نمیخوایم جلو ببریم، اطلاق مقامی یعنی مقامی که مولا در اون قرار دارد اگر بنا بود اکرام منوط به چیز دیگری بود لکان علیه البیان میبایست میگفت. ما با اطلاق مقام بیان مولای حکیم داریم میریم جلو، نمیخوایم با اطلاق و شرط بحث بکنیم که شما اطلاق و شرط رو نپذیرید، یا با اطلاق العدات بخوایم بحث بکنیم که شما اطلاق عدات شرط رو، با اطلاق مقامی بخوایم بحث رو جلو ببریم. بعضی از آقایون این فرمایشو فرمودن با اطلاق مقامی ما بخوایم علیت انحصاری رو فهم کنیم. ببینید روشنه که مولایی که در مقام میگیم انجا اکه زیدان فاکرمو، زید نیومد ولی سلاممون کرد، بگه آقا چرا اکرامش نکردی؟ سلم علیک. میگیم خب مولانا اگر سلم علیک فاکرم حکمت به نظر مبارک بود لکان علیک البیان، خب چرا نگفتی؟ با اطلاق مقامی ما بخواهیم علیت انحصاری مجیء برای اکرام رو ثابت بکنیم. خب حالا اگر این رو گفتیم، یک نکته است مرحوم وحید بهبهانی در الفوائد الحائریه فرموده و اون اینه که ما وقتی میریم سراغ شرع غیر از وصف و غایت، ایشون میگه بقیه مفاهیم هم میبینیم آقایون بهش مفهوم رو ثابت دونستن و احتجاج کردن بهش حجت دونستن. آخه چرا تو اصول میفرمایید مفهوم حجت نیست بعد اونجا بهش حجیت میدید؟ این یه سری داره، سرش رو خوب دقت کنید. یک، اگر بخواهد مفهوم داشته باشد جمله، مفهوم رو هم تعریف کردیم، اون مدلول التزامی است که خصوصیت کلام مستتبع اون هست، نه هر مدلول التزامی. اگر بخواهد کلامی مفهوم داشته باشد، یک، باید علیت انحصاری را ما از شرطش فهم بکنیم. این یک ادعا. دو، طبیعی الحکم باید منتفی بشود تا الانتفاع و اندل انتفاع یعنی مفهوم محقق بشه و ثابت بشه. سه، یمکن ادعا بکنیم اصلا طبیعی الحکم فا فقط در جایی منتفی می شود که بگید علیت انحصاری باشد. یعنی ما اتفاقا از این طرف بیاریم بگیم، بگیم علیت انحصاری است که محققه و ضابط مفهومه. اگه علیت انحصاری باشد، چهار نکته که امروز گفتیم، نکته چهارم این که بیایم این حرف رو بزنیم، بگیم که با اطلاق مقامی ما استکشاف کنیم علیت انحصاری را، به بیانی که عرض کردیم، به توضیحی که عرض کردیم. خب این چهار تا مطلب رو اخذ کنید تا حالا مطلبی رو مضاف بر اینها مبتدی به اینها عرض کنم. ما بیایم بگیم که یه تفاوتی در جمل عرفی، خطابات عرفی و خطابات شرعی قانونی داریم. شرعیش رو که میگیم به خاطر اینکه ما تو فقه رو داریم تحلیل میکنیم، ولی شرعی موضوعیت نداره، خطابات قانونی. در عرف اینکه آیون و اصولیین رو برده سمت اینکه منکر مفهوم شرط بشن، مثلا مرحوم آخوند یکی از ادله انکارشون این بود که میگه اگر شما عهد المتخاصمین اخذ کند به لازمه کلام خصم، میگه آقا مفهوم گیری نکن. خیلی جاها شد تو فضای عرفی ما بخواییم مفهوم گیری نکنیم، آقا اگه فلانی اومد نهارش بده، مثلا سید اومد نهارش شده، حالا فقیرم اومده، میگه آقا کلام من که مفهوم نداشت، حالا شما میگه به فقیر یعنی اطعام نشود کسی، میگه اونم مفهوم نداشت. تو عرف گاهی اوقات اینطوری میگن، اونم مفهوم نداشت. خب چرا در عرف اینطوری میگن؟ ولی در خطابات قانونی مفهوم گیری میکنند. خوب دقت کنید، در خطابات قانونی جمل شرطی و حتی بیشتر از جمل شرطی، یعنی حرف وحید بهبهانی که فرموده در وصف و غایه، در وصف و لقب ما مفهوم نمیگیریم، در بقیه مفهوم میگیریم، وجهش رو میخوام عرض بکنم. ما در خطابات قانونی مفهوم گیری میکنیم. الان فرض کنید مجلسی قانونی رو بگذاریم، این خطابات قانونی که البته خطابات شرعی هم عرض کردیم، الان نهج قضایای قانونیت خطابات قانونیه. شما اگه مجلس تقنین کند بگوید که به شرط یک دو دقت میکنیم، ما مالیات میگیریم، مفهوم میگیره مخاطب یا نمیگیره؟ یعنی که شرط نباشه چی؟ مالیات منتفی میشود دیگه. بگیم نه آقا، شخص الحکم رو ما منتفی کردیم، نوع الحکم رو که منتفی نکردیم، شما که این شرط، اون شرط، شرط هم ندارید باید مالیات بدید. در خطابات قانونیه شما میبینید مفهوم گیری میشود، دلیل دارد. دلیلش اینه، خوب توجه بشه، دلیلش اینه که در خطابات عرفی معمولا متکلم در مقام بیان از همه حیثیات نیست. این فارق رو ما بین خطاب شخصی و خطاب قانونی میتونیم، ولی قانونگذار در مقام بیان تمام حیثیات تعلق حکمه. ولذا ما در خطابات قانونی مفهوم گیری میکنیم. یعنی بیایم این حرف رو بگیم، بگیم آقا مفهوم نیاز داره به علیت انحصاری. علیت انحصاری رو هم با عرض کنم اطلاق مقامی فهم میکنیم، به همین دلیل هم بین خطابات قانونی و خطابات فردی عرض بکنم ما تفکیک میکنیم. در خطابات قانونی در مقام بیانه، لذا در تمام حقوقها شما خطابات قانونی نگاه بکنید، برای عرض کنم شرط، حالا بقیه هم به شرح زن، برای شرط مفهوم قائلن. اگر نمیدانم میگیم اگر طرف معلول بود معاف است، بدون اگه معلول نبود چی؟ اونم معافه دیگه، میگم آقا این چه وضع قانون گذاریه؟
آیا قانون دیگه هم بیان؟
خب نه، اون یه بیانی میخواد، منطوقی میخواد، نه ما صحبت اون رو مفهومه، اون یه منطوق دیگری میخواد. بگیم اگر چنین شد مالیات باید بدهد، بعد بگیم اگر نشد بگیم اونم باید مالیات بده. دقیقا تو خطابات قانونی کامل مفهوم میگیرن. وجهش اینه که ما اون علیت انحصاری را با اطلاق مقامی فهم میکنیم، قانونگذار در خطابات قانونی در مقام بیان است، لذا کلماتش مفهوم دارد. شخص عادی معمولا در مقام بیان از همه حیثیات نیست. میگه آقا سید امروز اومد نهار بهش بده، بعد میگه آقا فقیر اومد چیکار کنم، آقا بخو بس بهش بدی. اون از من حواسم نبود به اونجا، میگه اونجا من حواسم نبود،
همه
جوانه بود، همه اطلاق مقامی ندارد اونجا. این حرف حرف مهمی است که ما تفصیل بدیم بین خطابات قانونیه و خطابات عرض کنم شخصی. خب این رو روش توجه کنید. ما فرصتمون گذشت دو تا حرف رو الان بگم. یک حرف به لحاظ تاریخی بگم، این که علیت را ما لازم نداشته باشیم و این فرمان شهید صدر را علیت رو بگیم لازم نداریم، بلکه نسبت توقفیه التصاقی کفایت می کند، این در کلمات مرحوم محقق داماد آمده. اینو یادداشت کنید، محاضرات جلد 1 صفحه 384 تقریر بحث مرحوم محقق داماده. حالا یه نکته تاریخی میخوام بگم. بعضی از آقایون میگن که برخی از فرمایشات مرحوم شهید صدر مثل همین عقد طائع اینها، برخی از عرض بکنم که آقایان درس مرحوم آقای محقق میرفتن به ایشون منتقل میکردن در نجف، مشخصا امام موسی صدر، و عرض کنم که جذور برخی از اون نظریات در این کلمات هست. حالا این بلاز تاریخی باید دقت بشه، مقدم و مؤخر روشن بشه، اصل ارتباط مشخص بشه تا ببینیم جذور اون نظریات اینجا هست یا نه. ولی در اینجا نگاه کنید عبارتو، تو بحث مفهوم تقدیمون و تحقیقون اومق اونجا اینطوری میگن که فنقول انها کما تدل على الثبوت از بکنم اند الثبوت بلا کلام یعنی منطق، کذالک تدل على الانتفاع اند الانتفاع یعنی مفهوم، من دون ابتناء ذالک على استفاده اصل ترتب فضلا عن العلیه و فضلا عن المنحصره فیها. ما نه علیت میخواییم نه انحصار میخواییم، همین که ترتب باشد از کنم. این بحث رو نگاه کنید میبینید میشه جذور این انکار علیت انحصاری را یک جوری از اینجا فهم کرد. این به عبارت عددش که در صفحه 385 نگاه بکنید از بکنم یمکن کسی این حرف رو بگه. این یک نکته. نکته دوم، حالا اون ریشه هاش رو ریشه یابی برای اینایی که تو تاریخ مسئله کار میکنن، من فقط خواستم یه اشاره تمایی بشه. مرحوم وحید بهبهانی در الفوائد الحاده 383 المحاضرات تقدیمون و تحقیقون، مرحوم وحید بهبهانی در این کتاب بسیار ارزشمند الفوائد الحائریه، این الفوائد الحائریه جدید یعنی چاپ جدیدش، صفحه 183 الفائده تا سابع عشر مفهوم و شرط و غیر شرط، اعلم ان الامر و غیره من الخطابات، امر انجا اک زیدون فا اکرمه، امر اینجا معلق شده، اذا علق على شرط و غیر الامر من الخطابات، حتی جمله خبریه اذا جا اک زیدون یجب علیک اکرامه، مفاد امر هم نیاز معلق بشود، و غیر من الخطابات اذا علق على شرط یدل ذلک على انه عند انتفاء الشرط ينتفى المشروط، مفهوم داره و مقتضا معنی الشرط لان مفاد کلمه اذا الشرطیه ای شرطیه تو شیء لشیء هذا به حسب اللغه و العرف معن. این عبارت رو نگاه کنید، ما این فرمایش مرحوم وحید رو تفصیلش رو و تحلیلش رو میگیریم برای فردا. این عبارت عبارت فنیست، نگاه کنید. بعد که ایشون میفرماید المفاهیم کلها حجه، حالا چطور میتونه کلها حجت باشد؟ این عرض ما رو دقت بفرمایید که تفکیک کنیم بین خطابات قانونی و خطابات شخصی و با اطلاق مقامی بخوایم علیت انحصاری رو فهم کنیم. والحمدلله رب العالمین.